بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أدلة كساني كمفرمودان برای زیادی مهر حدی معین نشده است که مشهور و معروف بودن بیان شد. قبل از آنی که به ادله قول دوم برسیم، کسانی که میگن حدی بیان شده و اون مهر و سنه هست، ببینیم این ادله مشهور که بیان شد میشه خدشه کرد یا نه. ادله مشهور یکی عمل صحابه بود که خود صحابه بعضاً مهر زنهاشون رو بیش از مهر السنه قرار دادن. وقت مناشو صحابه پیغمبر یه همچه کاری بکنن، معلوم میشه که جایز بوده. این یک دلیلشون بود. خدشه‌ای که بر این دلیل ممکنه وارد بشه اینه که صحابه بما هم صحابه برای قولشون و یا عملشون ارزشی در نزد علمای شیعه نیست. البته اهل سنتمون برای عمل صحابه و یا قولشون ارزش قائلن و سلفیه زمان ما هم که معتقدن که قول و فعل صحابه برای ما حجته و به همین جهت میگن ما سلفی هستیم، یعنی طبق عمل اونها و گفته صحابه عمل میکنیم. ولی در نظر شیعه صحابه به ماهیت صحابه عملش و قولش ارزش علمی ندارد. کیفه، چگونه ما می توانیم برای صحابه ارزش علمی قائل بشیم؟ با توجه به اون چیزی که در جلسات قبلی در داستان حدیث افک بیان شد، آیه شریفی قرآن هم است: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، که با نقشه کار میکردن عده از این صحابه و یکی از بدترین کارهاشون به قول سید قوت همین بود که خواستن خانواده پیغمبر رو متهم کنن. این صحابه بودن، عصبة منكم، یک نفر دو نفر نبود. از جمله سید قوت گفت شعار پیغمبر سامین ثابت بود. و همچنین در جنگ احد که نقل کردیم از کتب معتبر اهل سنت که همه فرار کردند، 12 نفر مونده، پیغمبرم دنبالشون داد میزد که کجا برین، برگردین برگردین، هرچی پیغمبر داد میزد گوش نکرد رفته. و صحابه بودن که فرار کردن. یا چندین بار در مسجد پیغمبر مشغول نماز جمعه و خطبه نماز جمعه بود تا صدای طبل شیپور بلند می شد که کاروانی آمده که جنس می فروشه، پول دارا می رفتن جنس می خورن، بی پولان به تماشای طبل شیپور می رفتن، نماز هم بل می کردن. ایران باز از کتب معتبر اهل سنت نقل کردیم، اینا صحابه بودن. وقت چطور میشه عمل اینها و یا قول اینها برای ما حجت باشه؟ حالا گذشته بر اون چه در صحیفه بنی ساعده انجام دادن در وقت بیعت و اون چه نسبت به حضرت زهرا انجام دادن که در مسجد هر چه حضرت داد زد، تو مسجد پر از این صحابه بودن، یک نفرم از اینا حرکت نکردن به کمک فاطمه زهرا. با چند آیه حضرت استدلال کرد که من از بدم ارث میبرم، ابوبکر هم یک حدیث جعلی خوند و تمام شد، یک نفر هم حرکت نکرد به دفاع در از صورت و صحابه بوده. پس صحابه به ما هم صحابه هیچ ارزشی برای ما قولشون و فعلشون ندارد. نعم معصومین از صحابه مثل حضرت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها، خب اینها در بحث سنت خوندیم که سنت عبارت است از فعل و قول و تقریر معصوم، چه پیغمبر باشد چه امام و چه فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون عده از صحابه که معصوم بودن، البته قول اونها، عمل اونها، امضای اونها برای ما حجیت دارد و جزء سنت هست، که سنت هم گفتیم شارح کتابه، بدون سنت قرآن برای هیچ کس معلوم نخواهد شد. ولی خب در اون دو سه روز قبل نسبت به ازدواجی که مهر زیاد باشد از معصوم چیزی نقل نشد، از امام حسن مجتبی نقل شد ولی بودم که ثابت نیست و به احتمال قوی شاید اون نقلم درست نباشه، چین که معصوم که خودش حافظ سنت و اسلام هست چگونه متصور است که برخلاف سنت اسلام زنی برای خودش عقد کند چندین برابر مهر سنت؟ نمیشم چه چیزی، گرچه نقلی بیان شد اما بسیار بسیار بعیده، مگر در یه شرایط خاصی باشه که مجبور باشن و الا نمیتونن این کار رو نمی کنن. و عملی هم که در شرایط اضطرار واقع بشه که حجت نیست. در هر صورت عمل صحابه بر فرض صحت که در زمان صدر اسلام مهرهای سنگینی قرار میدادن برای ما حجت نیست. و اما آیاتی که استدلال شد، آیات، اما آیه اون آیه قنطار که از همه مهمتر بود، آیه شریفه این بود که و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا و اسمن مبینا و کیف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا. این قبل هم گفتیم قسمت از این آیه را خوندیم، سوره نساء آیه 20 و 21. خب این یکی از آیاتی بود که اون استدلال کردن که اینجا قنطار گفتیم که یک پوست مثلا گاو پر از طلا یا نقره یا عدد زیادی مال زیادی بود، علی حاله که این مهر قرار داده شده و تقریبا این آیه شریفه تجویز کرده که اگر یک قنطار مهر قرار دادید و بعد این زر رو طلاق دادید از چیزی پس نگیرید و معلوم میشه پس این مالک این قنطار هست. عرض کنم که در رابطه با استدلال به این آیه چند تا تفصیلی که من نگاه کردم، یکی مجمع البیان، دیگری المیزان، دو تفسیر ما تفاسیر اهل سنت، یکی تفسیر کبیر مال فخر رازی، یکم فی ظلال القرآن مال سید قطب که آدم روشن فکر و انقلابی هم ایشون بود در زمان خودش. در این آیه شریفه درباره چند کلمه این آقایون مطالبی دارن که برای فهم آیه تا حدی مؤثره. یکی درباره همون استبداله، ان اردتم استبدال زوجین، میفرماین مراد به استبدال هو الانفصال، یعنی جدا شدن از یک زن و ازدواج با زن دیگری. ان اردتم استبدال زوجین مکان زوجین، اگر خواستید زنی را مبادله کنید با زن آخری، یک زن دارید طلاق بدید زن آخری بگیرید و اونی که طلاق دادید یک قنطار مهرش باشد، از مهر چیزی نگیرید. پس مراد به استبدال در واقع طلاق دادن یک زن و ازدواج با یک زن آخر به جای اون زن اول. این کار بعد توضیح میدیم یعنی چه. بعد میرسیم اینجا که و کیف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض تا به آخر. این یعنی چه؟ دنباله اون آیه اول مجمع البیان میفرماید که کیف تأخذونه هذا تعجب من الله تعالی و تعظیم، ای عجبا من فعلكم. خلاصه این که این کیف تأخذونه خداوند در مقام تعجب بیان فرموده این آیه را، که خلاصش اینه که تعجبه که شما چطور مثلا روتون میشه که مقداری از اون قنطاری که مهر این زن بوده حالا که طلاقش دادین ازش پس بگیرید، کیف تأخذونه؟ تعجبه که این کار بکنید. وقد افزا بعضكم الی بعضین، و همین که شما بعضی شما با بعضی، یعنی شما زن و مرد ها افسا بعضكم الی بعضین بوده، وقت مجمع البیان میگوید این افزا بعضكم الی بعضین کنایه از مقاربت و جماعت، خطاب به این مرد که تو مدتی با این زن مقاربت کردین، خجالت نمیکشی که حالا که طلاق شدی باز از مهر چیزی پس بگیری؟ کیفت اخوزونو و قد افزا، مدتی با آن زندگی کردی، مقاربت کردی، حالا بخی مهرش پس بگیری؟ وقیل مجمع اضافه می کند که بعضی فرمودن مراد به این افزا خلوت کردنه نه مقاربت. تو مدتی با این زن در عیان نهان با هم بودین ولی مقاربت نکردین، اما مدت این زن با تو فرض کن که یک اتاق بودین با هم میخوابیدین ولی مقاربت نشده، و حالا که بخیر طلاقش بین مرش نمیدین، کم بخیر بکنی، خجالت از این کار نمیکشه مثلا، یه هم چارتی، و وقت به این خلوت که مدتی با این زن خلوت کرده بودی تو ولو مقاربت نشده افضا میگوین. وقد افضا بعضكم الى بعضین، افضا معنی وصوله، این معنیش اینه که شما ولو مقاربت نشد اما تقریبا در مرز مقاربت بودید، یک ماه دو ماه یک سال با هم زندگی کردید ولو مقاربت نشد اما واصل شده بودی، در مرز مقاربت بودی، پس یا مراد به اون افضا مقاربت است یا خلوت کردنی که در واقع در مرز مقاربت بوده. خب با این شرایط چه مقاربت چه خلوت، حالی که بخوای طلاقش بدی اون وقت میخوای مقداری از مهرش بگیری، این بیان مجموع البیان. و اما فی زلال سید قوت، ایشون میفرماید که و یدع الفعل افزا بلا مفعولن، ایشون اشاره به نکته ادبی میکند، بذار این آیه شریفه فرمود که وقد افزا بعضكم الى بعضن، افزا و همون واصل شدن، واصل شد رسید بعض از شما به بعضی، دیگه مفعولش بیان نشده، افزا فعل ماضی است، فاعل بیان شده، اما مفعول بعضی شما به بعضی در چه رسیدی؟ رسید بعضی از شما به بعضی در چه رسید؟ مفعول بیان نشده. این که مفعول بیان نشده و یدع اللفظ یا یدع اللفظ مطلقا و این جمله افزا بعضکم به نحو اطلاق بیان شده و مفعول بیان نشده، یشع کل معانی، به خاطر عدم ذکر مفعول اون چه متصور از همه را شامل میشه، شایع خواهد بود. ولا یقف عند حدودن، عند ولا یقف عند حدود الجسد و افزاء، که این چون مفعول بیان نشده این وصول زن به مرد منحصر به بدن زن نیست که بدن شما با هم دیگر مثلا مدت ما زندگی کردین و اون وقت گاهی مقارن بود، منحصر به این نیست، بل یشمل العواطف و المشاعر احساساتتون و الوجدانات و التصورات و الاسرار و الهموم، اینا همه داخله. افزا بعضكم الى بعضین، چون مفعول بیان نشده یعنی افزا در تماس بدنتون، افزا در هم سرور هم دیگر با هم شریک زندگی بودید، بالاخره در همه اینا با هم دیگر تقریبا شما شریک بودین. بعد اضافه می کند که و یخ جلو رجل و یخ جلو رجل ان یطلب بعض ما دفعه و هو یستعرض فی خیاله و فی وجدانه ذالک الحشد یا حشد که به ضبطش نگاه نکردم نرسیدم، من صور الماضی و ذکریات الاشره فی لحظت الفراق الاسیف. می‌فرماید که خداوند در این آیه به مرد بگه خجالت بکش، تو یک عمر با این زن زندگی کردی، در غم و غصه با هم دیگر شریک بوده، بالاخره اون وقت اسرارتون به یک دیگر میگفتین، اون وقت حالا تبحاله که بگه طلاقش بدین مفعول ذکر نشده، برای این که خداوند این تذکر بده که یادت باشه که یک عمر با هم زندگی کردین و اسرار به هم میگفتین، حالا که بگید از هم بگذید خجالت نمیکشی که مقدار از مرش ندین، یعنی این بی‌انصافی نیست که مدتی با این زن زندگی بکنی ولی اون مقاربت نشده، ولی شما در غم و حزن هم شریک بودین، حالا که طلاقش میدین در این لحظه فراق، اونم فراق اسیف یعنی اسفناک، بعد از یک عمر زندگی کردن حالا میخواین از هم جدا بشین، خودی اسفناکه، تازه با همین اسف که میخواین جدا بشین و خجالت نمیکشید که مقدار از مرشنی میخواین بدین. بعد سید قطب اضافه میکنه ثم یضم الی ذلک، خداوند اضافه می کند بر این جمله، برای این که وقت افزا بعضکم الی بعضین که مرد خجالت بکش، اضافه می کند و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، که گذشته برای که یک عمر با هم شریک زندگی بودید، به تعبیر سید گفت زمیمه می کند به این افزا بعضکم الی بعضین عاملا آخر من لون آخر، عاملا آخر من لون آخر، یه مسئله آخر باز غیر از این مقوله این مسئله اضافه میشه و اون این که و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، از شما میثاق محکمی گرفته شده، هو میثاق و نکاح به اسم الله و علی سنت الله و هو میثاق غلیظ لا یستهین به حرمته قلب و مؤمن و هو یخاطب الذین آمنوا و یدعوهم به هذه الصفه أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ. خلاصه اون چه فیزلال میگوید، میگه خب اول که آیه اول میگوید شما قد افزا بعضكم الى بعض، یک عمر با هم زندگی کردید ولو مقاربت نشده، اما در غم و شادی که اسرار رو به هم میگفتید، حالی که از هم میخواین جدا بشین به مرد میگه خجالت نمیکشه که از مهرش میخوای کم بکنی؟ بعد مطلب آخر اضافه میکنه که گذشته بر این که مدتی با هم زندگی کردید و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، شما در وقت نکاح ازدواج کردید، یک عهد و پیمان بستید و با خدا عهد کردید که با هم زندگی بکنید و به اصطلاح شریک زندگی هم باشید، اون وقت اون عهد رو هم پشت سر میگذارید، او رو هم کنار میگذارید و یک عمرم که با هم در غم شریک زندگی بودید او رو هم کنار میگذارید، همه رو نادیده میگیرید و حالا که زن مخی طلاق بودی مقداری از مرش رو کم میکنی، جای خجالت دارد. اینم بیان سید قطب درباره این آیه شریفه. ان شاء الله تتمه فردا درباره اون قنطار. خب بعد از این تفصیلی که برای آیه بیان شده، حالا قنطار یعنی چی به شور معنا خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.